سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا. بعرض سلام خدمت بینندها و شنوندهای برنامه تفسیر، در این بخش از درس تفسیر، تفسیر آیات های 54 الی آیات 63 سوره آل عمران ادامه و جریان دارد. و در این بخش الله متعال می فرماید و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. از این آیت تا آیت 64 موضوع این آیت ها یا این مجموعه از آیت ها بیانگر نجات عیسی علیه السلام و رد پندار نصارا در مورد وی. نصارا درباره عیسی علیه السلام چه باورها و چه اعتقادات و یا چه پندارهایی دارن، او را در این آیت ها الله متعال بگونه واشگاف و بگونه واضح و روشن بیان میکند. و مناسبت این مجموعه از آیت ها یا مناسبت این درس با درس گذشته از این قرار است، پس از یادی از ویژگی ها و معجزات عیسی علیه السلام که ذکر شد در ما قبل، برای تکمیل این ویژگی ها و بیان معجزات عیسی علیه السلام در این آیت ها از دعوت عیسی علیه السلام، برخورد قوم وی در برابر دعوت، توطیه یهود برای قتل عیسی علیه السلام و نجات او از این توطیه شوم، سرنوشت پیروان و مخالفان عیسی علیه السلام در دنیا و آخرت و غیره سخن میگوید یا حرف میزند یا سخن به میان آمده. و این بحث را رد شبهه مسیحیا یا مسیحیان درباره آفرینش او بدون پدر و اعلام مباهله در برابر افراد معاند، لجوج و افراد بی‌بندوبار این آیات ها پایان می‌یابد یا این بحث به خاتمه می‌رسد و پایان می‌یابد. خلاصه مناسبت این است که در این آیت ها دعوت عیسی علیه السلام، موضع‌گیری یا برخورد قوم او در برابر دعوت و همچنین مکاری و توطیه های یهودیان به خاطر قتل عیسی و نجات او از این توطیه شوم، همچنین سرنوشت مخالفان او در این بحث، در اینجا زیر بحث و زیر بررسی قرار می گیرد. الله متعال فرمود که و مکرو در اینجا فاعل این فعل یهودیان است، معنی و مکرو یهودیان و دشمنان مسیح علیه السلام برای نابودی او و نابودی آیین آسمانی نقشه کشیدن، ترهریدی نمودن و پلانها ترتیب دادن چارجویی نمودن و مکرو. اونا هر چیزی که در استطاعت بشریشان بود اونا پلانها تیار نمودن. عیسی علیه السلام و این آسمانی که او با خود آوردن اون را نابود بساخت تا این را از بین ببرد. ولی و مکر الله، الله سبحانه و تعالی یا خداوند متعال هم برای حفظ عیسی علیه السلام و حفظ آیین آسمانی که او آورده و به خاطر ابطال حیله و نقشه و پلان و طرح اونها چاره جویی کرد، تدبیر نمود تا نقشه یا پلان یا طرحی که اونا ترتیب داده بودن او را محو نابود بسازد و از بین ببرد. این کرده پروردگار متعال است. مکر در اینجا ما میبینیم و مکر و مکر و مکر الله. نسبت مکر هم به طرف مردم ها و هم به طرف نسبتش به طرف الله شده. قانون است که مکر، خدا، استیزا، ای او کلمات است و غیره، یا خادع، ای او کلمات است که از جمله صفاتی هست که احتمال معنای مدح و ذم هر دو را دارد. یعنی احتمال دارد که با مدح و با ستایش استفاده شود و احتمال دارد که برای تقبیح و برای مذمت از این استفاده کرده شود. از این خاطر یه بر دو معنا استعمال می شود. مکر به معنای حیله و فریب، در این صورت مکر به معنای حیله و فریب مذموم از جمله صفاتهای قبیحه است و صفاتهای بد است. اما مکر به معنای طرح و پلان یا طرح ریزی به خاطر نجات پیامبران و به خاطر نجات مؤمنان و به خاطر حمایت از آنها و نابود ساختن نقشه و پلان شوم، این در آن صورت از صفات مدح و کمال است. یعنی برای ستایش و مدح و برای کمالات استفاده می شود یا محسوب می شود. و این معنا در این صورت به اعتبار این معنا نسبت مکر به طرف الله درست است. و مکر الله یعنی الله مکر کرد، معنایش است که الله متعال پلانی ترتیب داد و طرحی را پیشنهادی را اتخاذ نمود که تا پیامبران خود را نجات دهد و پیروان نجات دهد و از آنها حمایت بکند و نقشه و پلانی که دشمنان اینها ترتیب دادن او را خونسا بکند. به این معنا اگر ما بگیریم نسبت مکر به طرف الله درست است. چنانچه مکر پیشتر گفتم که در اصل به معنای طرح و نقشه ریزی در خفا یعنی خفیه که احتمال خیر و شر هر دو را دارد. اگر به معنای شر بگیریم نسبتش به طرف پروردگار درست نیست. اگر به معنای خیر بگیریم دوار متعال درست است. اما در اینجا مکر الله به معنای تدبیر و پلان مخفیانه برای نجات عیسی علیه السلام و حمایت از او و نقش بر آب کردن پلان یا طرح شوم دشمنان عیسی علیه السلام است. لهذا به این اعتبار نسبتش به طرف الله متعال درست است. والله خیر المکرین، و خداوند بهترین تدبیر کننده و چاره جویان است. والله خیر المکرین ترجمه ایش به معنی خداوند بهترین تدبیر کننده و بهترین چاره جویان است و بهترین چاره جویان است. نقشه های الهی قوی و قوی تر و جنبه اجرایی و عملی دارد. الله متعال هر نقصه را که طرح می کند و حتما او ساری المفعول یعنی قابل عمل است و قابل اجرا است و او اجرا می گردد، چون الله متعال همه چیز را می داند و توانای اجرای طرح و پلان خود را دارد. از تنفیذ و تطبیق پلان خود یا طرح خود عاجز نیستم. نیرنگ و پلان دشمن را نابود و آن را خونسا و نقش بر آب میکند یا میسازد، این هم در از قدرت پروردگار متعال بیرون نیستم. او در احاطه یا در دایره قدرت پروردگار متعال است. اذ قال الله يا عيسى توفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هنگامی که خداوند به عیسی علیه الصلاة والسلام فرمود من تو را به طور کامل، یعنی به طور کامل با جسم روح میگیرم به طرف خود و به سوی خود بالا میبرم و تو را از دست کافران میرهانم و نجات میدهم. و مطهرك من الذين كفروا معنا ما ترى از دست کافران میری هانم و ریها می سادم. در این آیت اینی متوفیکم ما ترى می میرانم، ما معنای توفی را بیان میکنم متوجه باشیم. در اینجا اختلاف بین نصارا و بین مسلمان ها موجود است. نصارا به این باورند که عیسی علیه السلام را آنها بدار آویختند، معنی زنده نیست. اما مسلمان ها به این باورند که عیسی علیه السلام زنده با جسم روح، الله متعال را به طرف خود یا به سوی خود بالا و او در آسمان دوم است. الان حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می آید، ما بیان می کنیم. لیکن در اینجا همه معنا و همه این اختلاف در کلمه توفی یا متوفی در این چرخ می خورد یا چرخ می دهد. توفا یا توفی در اصل گرفتن هر چیز به تمام و کمال، هر چیزی را که مکمل و به شکل کامل به دست بگیرین او را گفته می شود توفا، معنی که پورا پورا و به صورت کامل او را گرفت. این وقت میشه توفی، یعنی قبض روح یکی از معانی توفی به شمار میرود. یعنی را روح را گرفت این به معنای توفی است، لیکن یکی از معنای توفی، یک معنای توفی به معنای گرفتن روح جسد باقی میماند، یک معنای توفی دوم معنا گرفتن روح و جسد کاملا به شکل کامل و به شکل و صورت کامل بالا بردن. این معنایش توفی است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما این جمله را به معنای این متوفی که معنا میکند که اینی ممیتو که، یعنی اینی ممیتو که تفسیر نموده، معنایش است که ما تو را میمیرانیم. ممیت به معنای میراندن، ما تو را میمیرانیم. ولی از این تفسیر لازم نمی آید که مرگ فوری و قبل از بالا بردن باشد. معنی که می میرانیم بعد از اینکه بالا بردیم به صورت کامل با روح و جسد، قبل از قیام قیامت تو نازل میشی و بعد از یک عرصه دراز در زمین زندگی میکنی، بعد از ما تو را می میرانیم. متوفی که به معنی ممیت که، معنی قول ابن عباس کسی میرانیم ضروری نیست که بعد از ضروری نیست که بعد از چی باشد، بعد از ضروری نیست که بعد اوری او را بمیرانیم یعنی بالا میبرد بعد از او میآید. اگر ما این معنا را بگیریم بگیم که متوفیکه و معنای ممیتکه قسمی که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید، پس در اون صورت این معنا مخالف و معارض هستم، معارض هستم با نصوص صحیح و صریح که از آیات قرآنی و حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم ثابت می شود که اعتقاد با یعنی با نصوص صریح و صحیح مخالف است، از این خاطر این معنا درست نیست. و رافیو که ایلیم معنا تو را به سوی خود بالا می برم تا زمان نزول، یعنی تا زمانی که یا تا وقتی که وقت نزول فرار است، یعنی مدت در آسمان سپری خواهید کرد که عیسی علیه السلام در آسمان است. خداوند او را به سوی خود بالا برد و او را از شر تکل عیسی علیه السلام دیدم با خیال اینکه او عیسی علیه السلام است، او را گرفته در بدار آویختم. طوری که در سوره مائده آیت 157 الله متعال می فرماید و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم و قول عیسوی ها یا نصارا، اونا گفتن که ما مسیح عیسی ابن مریم را قتل نمودیم، کشتیم یعنی بدار آویختیم رسول الله را، یعنی عیسی ابن مریم رسول الله را. و ما قتلو، قرآن کریم جواب داد نخیر، ما قتلو نه عیسی را کشتن و ما صلبو و نه بدار آویختن ولیکن شبی علهم، لیکن شخص دیگری به شکل عیسی با اونا نمایان شد و او را گرفتن به نام عیسی بدار آویختن، گفتن که ما عیسی را کشتیم. و مطهرک من الذین کفروا، منظور از این پاکیزگی نجات او از شر افراد پلید و بی ایمان است، یا اینکه معنا مطهرک من الذین کفروا یک معنی است، نجات از شر مردم های مفسد و پلید و مردم های بی ایمان است، یا مطهرک من الذین کفروا شهادت به پاکی مادر یا با پاکی مادر او از تومت های ناروای یهود است. این دو معنی احتمال دارد و متحیر که من الذین کفرو ما ترا از شر افراد او باش پلید و نجس و به ایمان نجات دادیم، یا معنی است که شهادت به پاکی مادر تو که از تومت های یهود او ما پاک ساختیم. وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، مراد از کافران در اینجا یهود هستند، یعنی یهود هستند که دعوت عیسی علیه السلام را نپذیرفتند و رد نمودند. منظور از کسانی که از او پیروی کردند گروهی است که به او ایمان آوردند، یعنی کسانی که عیسی را پیروی کردند همان گروه یا همان جماعتی هستند که به عیسی علیه السلام ایمان آوردن و از او پیروی نمودن. خداوند آنها را یعنی پیروان حقیقی عیسی علیه السلام را بر کسانی که از دینش منحرف شده بودن اونها را گردان، یعنی تفوق داد، برتری داد بالای کسانی که اونها منحرفین از دین عیسی علیه السلام بودن. و در حقیقت این آیت کریمه و جاهل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا، این بشارت است به پیروان واقعی عیسی علیه السلام که بر یهود تا قیامت تفوق و برتری دارن. برتری پیروان واقعی عیسی علیه السلام بر یهودیان تا روز قیامت این تفوق یا برتری ثابت و قائم است. و منظور از این تفوق و برتری تفوق رتبه، مقام منزلت و تفوق دولت، هر دو را شامل است، لیکن به شرطی که پیروان واقعی عیسی علیه السلام بوده باشند. اینها تفوق و برتری در دولت و تفوق و برتری در رتبه بالای یهود دارن. اما نصارای فعلی که ما میبینیم او در اروپا است یا در امریکا است یا در دولت های دیگری، این پیروان حقیقی عیسی علیه السلام نیستن. این ها یا از دین عیسی این ها منحرفین یا مخالفین عیسی علیه السلام یا پیروان دین محرف یا انجیل محرف هستن. اینا پیروان واقعی عیسی نیستن. عقیده آنها آمخته با شرک، تسلیس، خرافات، خزاملات، بدعات و تمام چیز را شامل می باشد. و مصداق این آیات کریمه نیستن. وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا، مصداق آیات یا این آیات شامل اونها نمی باشد. این آیات برتری و تفوق اونها اونا را بیان نمی کند. امت محمد صلی الله علیه و سلم همچنین پیروان حقیقی عیسی علیه السلام خواهند بود و خداوند آنها را یاری کرد و بر همه کافران پیروز شدن و پیروز خواهد گردانید و آنها را با دینی که آورده است چهره و پیروز می گرداند و غالب می کند. طوری که در سوره توبه آیت 55 الله متعال می فرماید: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الله متعال وعد هذا مؤمنان را از شما و مؤمنانی که کارهای شایسته یا اعمال شایسته و نیک را انجام دادن، لیستخلفنهم في الأرض، البته آنها را ما در زمین جانشین ها مقرر میکنیم، کما استخلف الذین من قبلهم، طوری که کسانی را که پیش از اینها بودن آنها را جانشینان و قایمقام و یا نائبان مقرر کرده بودیم. در اینجا یک موضوع مختصر عدم وفات عیسی علیه السلام. این ما پیشتر گفتم که عقیده مسلمان است که عیسی وفات نیافته و او به سوی آسمان برده شده و در قرب قیامت عیسی علیه السلام دوباره به زمین می آید، خواهد آمد. این از موضوعات مهم عقاید اهل سنت می باشد و دلایل مختلف از کتاب خداوند و حدیث صحیحه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم به این موضوع دلالت دارد. به این موضوع دلالت دارد. و از جمله آیت ها و حدیثی که با بردن عیسی علیه السلام به سوی آسمان دلائل بیش یک سد پنجا و هشتون الله متعال می فرماید: نصارا عیسی علیه السلام را بدون تردید قتل نکردن نکشتن و به دار ناویختن و ما قتلوه، قتل نکردن نکشتن یقینا بدون کدام شک و تردید. پس چی شده؟ بل رفعه الله الیهم، بلکه الله متعال را به سوی خود بالا برد و کان الله عزیزا حکیما. الله متعال به انجام این کار عزیز غالب است، طاقتور است، حکیما و بالا برده عیسی را زنده، حکمتش را خودش می داند. ما از دانستن حکمت آن قاصر هستیم. و این آیتی که ذکر کردم، آیت مورد بحث که در این سورت و جایل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، در حدیث معراج یه مشخص الله رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت را مشخص ساخته است که عیسی علیه السلام در آسمان دوم می باشد. در حدیث معراج یک جمله یادی ارتباط دارد به عیسی. وقتی که پیامبر علیه السلام شب معراج می رفت، در آسمان اول رسیدن، بعد از او در اونجا ثم صعیده حتی اتى السماء الثانیه، بعد از به آسمان دوم بالا رفتن، دروازه برایشان باز شد، یک دروازه در وضع داده شد گفت که کیستا؟ جبرائیل گفت که جبرائیل و گفت که کیستا امرای تو؟ گفت که امرای ما محمد. و گفت که او چوکیداران یا محافظین دروازه های آسمان دوم گفتن که وقد ارسل ایلن که آیا جبرائیل به طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستاده شده بود؟ جبرائیل گفت که نه هم بله هم. وقتی که اینا در آسمان دوم رسیدن فاذا یحیی و عیسی، ناگهان ملاقات پیامبر علیه السلام با این دو پیامبر بزرگوار یحیی ابن زکریا و عیسی ابن مریم علیهما السلام واقع شد. و این دو هر دو در درس‌های سابق گفتم که یحیی و عیسی با هم پسران خاله هستند، یعنی ابن خالتین، که عیسی پسر خاله یحیی و یحیی پسر خاله عیسی، که هر دو همشیره ها و خواهران بودن. بعد از گفت که هر دو یحیی و عیسی، جبرائیل گفت برای پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم یحیی و عیسی است، فسلم علیهما، برای از اینا سلام بکو. و یه سلام داد، فسلمت فردن ثم قال، هر دوشن گفتن که مرحبا بالاخ الصالح و النبی الصالح. این دلیل است که عیسی علیه السلام در آسمان دوم قرار دارد. و دلیل سوم، و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، از اهل کتاب هیچ کسی باقی نمیماند قبل از قیام قیامت، همه اینها به دایره ایمان داخل میشن. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و پیامبر گرامی اسلام علیه السلام یا عیسی علیه السلام روز قیامت بر اونا گواه هستند. در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل میکند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: والذی نفسی بیده، قسم است به ذاتی که جان من در دست اوست، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب است که ابن مریم عیسی علیه السلام در ما بین شما فرود آید. حکما مقسطا، در حالی که حاکم فیصلگر مقسطا و انصاف کننده است، فیکسر الصلیب، و اون صلیب صلیبی ها را میشکند، و یکتم الخنزیر، و خنزیر یهودی ها که او را بسیار دوست دارن و میکشد. معنیش است که بعد از خنزیر نیست و نه بعد از صلیب. و یضع الجزیه، جزیه حکم جزیه برداشته میشود، اینا ایمان میآورند یا کشته میشود. و یفیض المال، مال بسیار فراوان میشود، حتی لا یقبل احد، حتی اینکه مال را کسی پیدا نمیشود که صدقات و خیرات مردم را قبول بکند و بگیرد. حتی اینکه زمانه فرا میرسد، مردم صبح که خیرات و صدقات و زکاتشان را میگیرند، در داخل تکری بیرون میروند طلا و نقره و یا پیسه، میگویند که این الفقرا و المساکین، فقیر و مسکین در کجاست، بیاید حقش بیره بگیرد. برای هر کسی که پیش میکند او میگوید که لو جیتا بالامس لقبلتو، اگر دیروز روز گذشته میآوردی میگرفتم، اما امروز نیازی ندارم. ای رد میکند و ای رود هم آمدنیست ای قرب قیامت. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. فاما الذین کفروا، کافران در دنیا با ایجاد اختلاف و تفرق در میان آنها و مسلط کردن ملتها بر آنها، و در آخرت با همیشگی در آتش دوزخ یا جاودانه در آتش دوزخ با عذاب سخت گرفتار و مجازات خواهم کرد. الله متعال میگد که خواهم کرد. اما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، و اونها یاوران برای اونها نخواهند داشت، یا اونا نخواهند داشت تا آنها را از عذاب خداوند برهانند و خلاص بکنند. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهر حال کسانی که ایمان آوردن و عملهای شایسته و نیکی را انجام دادن فیوفیهم اجورهم خداوند پاداش آنها را به طور کامل خواهد داد و هیچ چیز از ثواب عمل آنها را عمل آنها نمی کاهد کم نمی کند چقدر عملشان مطابق قرض برای دنیا اجر پاداش پورا داده می شود ذالک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم آنچه در مورد عیسی علیه السلام و یا در باره معجزات او و یا در باره حیات او و یا در رفع و بلندی او به سوی آسمان بیان شد یا بر تو می خوانیم از جمله آیات خدا در قرآن و از یادآوری حکیمانه پروردگار متعال است ذالک این واقعات عیسی علیه السلام نتلوه علیک ما اورا بیان میکنیم بر تو یا تلاوت میل حکیم ای آیات خداوند در قرآن و گفتم که از نصاحی و تذکار یاداوری حکیمانه خدای متعال است یا پروردگار متعال است مراد از ذکر قرآن است و مراد از الحکیم ذکر الحکیم یعنی قرآن که دارای حکمت اخبار صادق و راست احکامش محکم و متقن است در او هیچ تبدیلی یا تغییری در او نمی آید این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکن یعنی کیفیت یا حالت آفرینش عیسی علیه السلام نزد پروردگار متعال همچون آفرینش یا با وجود آمدن آدم علیه السلام است بلکه این را گفته میشه تشبیه بلیغ که یعنی پیدا شدن عیسی علیه السلام بدون پدر در نظرتان یه حیرت انگیز یا بعید می باشد بدانید که آفرینش آدم علیه السلام بدون پدر و مادر یه شگفتر و حیرت زده تر از آن است که عیسی علیه السلام در باره عیسی علیه السلام شما تعجب میکنید عیسی تنها پدر نداشت لیکن شگفتر از این و تعجبتر از این که آدم علیه السلام نه پدر داشت و نه مادر داشت و این اگر برای نصارا گفته میشود یا برای یهود هم گفته میشود اگر این شبهه صحیح میبود آدم از عیسی سزاورتر بود زیرا آدم بدون پدر و مادر آفریده شده است و همه اتفاق دارن که او بنده از بندگان خدا است یعنی آدم پس ولادت و یا پیدایش عیسی علیه السلام بدون پدر هیچگاه دلیل بر فرزندی او نسبت به الله و یا دلیل به الوهیتش نمی باشد یعنی عیسی بدون پدر پیدا شد معنایش این نیست که اله باشد یا معنایش این نیست که فرزند الله باشد اگر چنین می بود به فرزند آدم قریبتر بود نه پدر داره نه مادر و او اگر چنین می بود او اله با الوهیت اولاتر بود از عیسی ولی نه آدم و نه عیسی که بدون پدر و مادر یا بدون پدر پیدا شده دلیل نیست که این دو فرزند الله باشن و یا این دو اله یا پروردگار باشن دلیل بر الوهیتشان یا دلیل بر فرزند بودنشان نسبت به الله متعال نیست چنانچه الله متعال در سوره مریم آیت 34 تا 35 می فرماید ذالک عیسی ابن مریم این بیان که شد در مقال میگه عیسی ابن مریم است قول الحق الذي فيه يمترون ایده عیسی علیه السلام که به کلمه کن پیدا شده یه حق است لیکن درباره او این مردم ها عیسوی ها و یا اهل کتاب یهود و نصارا یمترون شک میکنن ما کان لله ان یتخذ من ولد مناسب نیست برای الله که او برای خود فرزندی بگیرد سبحانه او از گرفتن فرزند پاک است. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. وقتی که الله متعال چیزی را فیصله بکند، فیصله ازو بکن که شو فیکون می شود. فیصله پروردگار کن فیکون است. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حق همان است که از جانب پروردگار برایت آمده است، نه آنچه یهودیان و مسیحیان میگویند. اشاره به حقی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با خود آورده است و اون عبارت است وحی جلی که به صورت قرآن یا وحی خفی به شکل احادیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم است. پس الله متعال میگوید که الحق من ربک فلا تکن من الممترین. بنابراین کوچکترین شک و تردید در آن نداشته باش که عیسی علیه السلام بدون پدر پیدا شده. فلا تکونن من الممترین، از جمله ممترین نباش، چون که حق من ربک هست. بلکه در آن بیندیش تا به یقین برسی. چون اندیشیدن یا فکر کردن در آن به طور قطعی یا به طور قط شک را دور میکند و از بین میبرد و انسان را به یقین میرساند. فمن حاجک فیه من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. از اینجا یک مسئله دیگری آغاز میکند، عبارت از مسئله مباهله است. هرگاه بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به تو رسیده است، مخاطب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است که او بنده و فرستاده خداوند بود، نه فرزند خدا و نه اله، باز هم با تو ستیز میکنن یا با تو زد میکنن، ایناد میکنن. اینا زدی ها و لجوج هستن، معاندین هستن و اینا در پی رسیدن به حق نیستن. فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءكم تا آخر آیم. الله متعال میگوید که به شما خود را دعوت میکنیم و شد، یعنی ما با اهل و فرزندان خود برای مباهله آمده میشویم و شما هم با اهل و فرزندان خود برای مباهله آمده شویم. سپس با تضرع و زاری دعا کنیم. ابتهال به معنی با تضرع و زاری دعا کردن. در اینجا مراد مباهله است، یعنی هم دیگر را لعنت کردن و آرزوی مرگ بر یک دیگر خواستن. این را گفته می شد معنای مباهله. ثم نبتهل، اگرچه معنای نبتهل به اعتبار لغت به معنای تضرع و زاری و عاجزی است، لیکن در اینجا به معنای مباهله از باب مفاعله به معنای مشارکت است که هر دو طرف در یک امری که مباهله میکنن که تو حق هستی یا ما حق. هر کدام ما ناحق باشیم، الله او را برباد بکند، الله او را لعنت بکند، الله او را از رحمت خود دور بکند و او را تباه و برباد بکند. این دعا میکنند. پیامبر علیه السلام اونا را به مطابق این آیت به مباهله خواست و این آیه اشاره به مباهله دارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم هیئت نجران را با آن مباهله فرا خوانده بود، یعنی یک وفد یا یک گروه یا یک هیئت از نجران، در نجران نصارا زندگی میکرد. مدینه آمدن گروه از نصارای نجران نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه آمدن و پس از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم دلائل قاطعی بر مبنی این که عیسی علیه السلام بنده خدا و پیامبرش است ارائه کرد که عیسی بای دلائل اونا یعنی که یه بنده خدا هسته و نه اله هسته و نه جد خدا و نه فرزند خدا. آنها همچنان بر گمان و عقیده باطل خود سرسختانه فاپشاری نمودند، او را معبود و فرزند الله می گفتند و باور داشتند و یقین داشتند. کار آنها و پیامبر صلی الله علیه و سلم یا این مسئله بین اونها و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم به جایی کشید و به جایی رسید که خداوند پیغمبر خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دستور داد تا با آنان مباهله کند، زیرا حق برای آنان روشن گردید. اما عناد و تعصب یا ضدبازی و یا ستیزه‌گرایی آنها را از پذیرفتن حق باز داشت. اونا بعد از این که حق را دانستن با آن هم نپذیرفتن. الله متعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنها را به مباهله دعوت کرد و گفت من و خانواده هم یعنی و فرزندانم حاضر می شویم، شما هم همراه خانواده و فرزندانتان حاضر شوید. سپس دعا می کنیم که خداوند نفرین و لعنت و عذابش را بر دروغگویان بفرستد، که هر کس که دروغگوی باشد ما یا شما. نصارا با یک دیگر مشورت کردن یه حیات یا یه وفد یا یه پیغمبر را بپذیریم یا نه، یعنی مباهله آمده شویم یا نه، او را اجابت نکنند، یعنی برای مباهله آمده نشوند، چون آنها میدانستند که او پیامبر برحق خدا است. اگر باور مباهله کنند خودشان و فرزندانشان خانواده هایشان همه تباه و برباد و هلاک میشوند. بنابر صلی الله علیه و سلم صلح کردند و با او جزیه پرداختند و از او خواستند تا آنها را با حالت خودشان رها کند و کار با آنها نداشته باشد، فقط جزیه را بگیرند. ابن عباس رضی الله تعالی عنه در مورد این مباهله فرموده است: لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا. اگر اینها نصارا برای مباهله در برابر پیامبر علیه السلام یا به خاطر مباهله بیرون میشدن، اینا واپس میرفتن، نه اهلشان خاندانشان موجود بود و نه مالشان، همه تباه و برباد میشد، چون که مباهله با پیامبر کار آسانی نیست. این هذا له القصص الحیص علیه الصلاه والسلام است که او بنده خدا و پیامبر الهی بود. اصلا بگونه خلق العاده یا خلاف العاده بدون پدر به دنیا آمد، نه عقیده افراد و او را فرزند خدا و معبود می دانند و نه تهمت های توهین آمیزی که یهود و یهودیان ظالمانه و معاندانه و خشمانه در حق او روا داشتند یا او را در حق او تهمت بستند. و ما من اله الا الله، هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و ادعای چون الوهیت او یا فرزند خدا بودنش بی اساس و بی بنیاد است، هیچ اساسی ندارد. فا این تولو فا این الله علیمون بالمفسدین. با این همه شواهد روشن بعد هم از پذیرش و قبولیت حق روی بگردانن و اعراض کنن، فا این الله علیم بالمفسدین، خداوند عمل کرده آنها آگاه است و در برابر فساد و لجاجتشان آنها را فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.